بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه حلقه ثانیه، 2 آبان ماه 1402.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب سيدنا ومولانا، انا توجهنا وسيفنا وتوسلنا لك على الله، حتى منك بين يديك ربنا يا وجه عند الله اشفع لنا عند الله خير محسن مبارك امير المؤمنين وكل مقدس مبارك الذي صاحب صلوات عنايه بفهم.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. آخرین مقدمه که زمان مرحوم شهید سر در مباحث روانشناسی مطرح می‌فرمایند مربوط به مقایسه بین جملات جامعه و جملات ناقصه. ایشون می‌فرمایند که شکی نیست که جمله تامه و جمله ناقصه از جهت معنای موضوع لحن می‌خوره. چرا؟ به خاطر اینکه جملات تامه معنای یسخ و سکوت دارن، قابلیت صدق و کذب دارن از جملات خبری اونها، اما جملات ناقصه یسخ و سکوت نیستن و قابلیت صدق و کذب ندارن. مثلا جمله المفید و عالمان متفاوت است با جمله المفید العالم. چه تفاوتی داره ایشی؟ یکم المفید العالم و المفید العالم چه تفاوتی داره؟
مبتدا خبر
المفید العالمان مبتدا خبر جمله تامه است، یصف سکوت و قابلیت صدق و کذب داره، چون جمله اخباری است. اما المفید العالم یک جمله ناقصه است که مانند یک کلمه مفرده میمونه، لذا همونطور که کلمات مفرد صحت سکوت ندارند، قابلیت صدق و کذب ندارند، این هم ندارد. خب المفید مثالی که دادم مثال نمای صد در حلقه اولاست، مراد شیخ مفید یعنی المفید و عالمان مفید
شیخ
جا میگه؟ چی میفهمن که باید دقت بشه که فعلا بحث ما رفقای من در رابطه با تعیین معنای جملات تامه و جملات ناقصه نیست. ما الان نمی‌خوایم بگیم معنای جمله تامه چیه، معنای جمله ناقصه چیه. فعلا صرفا آقای سعد در این مقدمه قصد دارن که التفات داشته باشن که معنای موضوع این دو جمله با هم متفاوته. اما برای این اختلاف در معنای موضوع له دو تا تفسیر داده شده. تفسیر اول تفسیر آقای خویست. بالاخره ما الان درک کردیم که بین این دو تا جمله در معنای موضوع له تفاوت است. اما در کدام مرحله تفاوت رو ما احساس میکنیم؟ اگر مبنای ما در وضع مبنای مرحوم آقای خویی و تعهد باشه، مرحوم آقای خویی میفرمان که اینها در مرحله مدلول تصدیقی با هم اختلاف دارن. چرا که مبنای ما در وضع تعهد است، تعهد هم دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوری، لذا اختلاف این دو در معنای موضوع له، یعنی اختلاف در مرحله مدلول تصدیقی است. به این بیان که در جمله تامه علی مفید و عالمون متکلم تعهد داده است که هیئت جمله خبریه را استعمال نکند مگر زمانی که قصد حکایت داشته باشد، مگر زمانی که قصد اخبار داشته باشد. اگه بخوایم دقیق معنا کنیم، همونطور که دیروز عرض کردم، متکلم تعهد داده که جمله خبریه را، هیئت جمله خبریه را به کار نبرد مگر زمانی که قصد اعتبار امر نفسانی داشته باشد. تو اون امر نفسانی در جملات خبریه قصد اخبار و حکایت و در جملات انشایی قصد انشا است. اما در جمله ناقصه المفید و المفید العالم جناب متکلم تعهد داده که این جمله رو استعمال نکنه مگر اینکه قصد اختار و تفهیم داشته باشه. خب در این صورت فقط یک حسه خاصی از عالم رو داره به ذهن متکلم اختار میکنه و اینجا هم تعهد داده که همین حسه رو به ذهن مخاطب بفهماند و تفهیم کنه. خب پس بنابر مبنای آقای خویی درسته که اختلاف بین اینها در معنای موضوع لهه، اما چون مبنایشون در وضع تعهده و دلالت وضعیه در تعهد هم دلالت تصدیقی است، لذا اختلاف معنای جملات تامه و معنای جملات ناقصه در مدلول تصدیقی است. اما مرحوم آقای سعدی در مقام بررسی این فرمایش های خویی همون اشکالات رو میکنن، میگن که بله اینها اختلاف در معنای موضوع له دارن ولی اختلافشون در دلالت تصدیقی نیست. مبنای شما مبنای غلطی است که باعث شده تعهد است که باعث شده ما اختلاف در دلالت جمله تامه و جمله ناقصه رو در مدلول تصدیقی بفهمیم. چون مدلول تصدیقی این بود که من از وجود یک چیز به وجود چیز دیگر پیم برم، من از من متکلم من مخاطب از شمای مخاطب از وجود لفظ من پی به اراده میبرید. خب این مدلول تصدیقیه. آقای سعد میفرمان که ما احساس اختلاف و اختلافی که در اینها وجود دارد و در مدلول تصدیقی نمیدونیم، چون مبنای شما تعهد است اختلاف میرود در مدلول تصدیقی که ما قبلا مبنای تعهد را رد کردیم. لذا این فرقی که شما در معنای این دو جمله نسبت به مدلول تصدیقی میگذارید فرق درستی نیست. خب آقای سعد در کجا فرق بذاریم؟ بله ما میبینیم که بین موضوع له جمله تامه و جمله ناقصه فرق، اما در کجا فرق بذاریم؟ آقای سعد میفهمن که فرق و اختلافی که این دو جمله با هم دارن در مرحله مدلول تصوری است. به عبارت دیگه شون میفهمن که ما تا جمله زیدون عالمون رو میشنویم درست هست که سکوت میکنیم برخلاف جمله المفید العالم، اما این به خاطر این است که اینها در معنای موضوع لهی که اون معنای موضوع له در مرحله مدلول تصوری شکل گرفته است مختلف است. چون وضع اینها در مرحله مدلول تصوری مختلف است، لذا یکی یسخ و سکوت است، دیگری یسخ و سکوت نیست. به عبارت دیگه یک کلمه‌ای داره، میخوام اون کلمه رو آید کلمه‌ای سطح رو معنی کنم. ایشون فهمن که چون معنای نسبت در همون مرحله مدلول تصوری در جملات ناقصه اندماجی و در جملات تامه غیر اندماجی است، باعث شده که یکی یسخ و سکوت و دیگری لا یسخ و سکوت بشه. یعنی چی؟ چون فهمن که مراد از اندماجی یعنی مفهوم وصف و مفهوم موصوف یا مفهوم مضاف و مفهوم مضاف الیه به نحوی در هم مندمج و آمیخته شدن که کأنه این دو مفهوم یک مفهوم واحد تلقی شدن و به منزله یک کلمه مفرد هستند. چطور کلمه مفرد صلاحیت اخبار ندارد و یسخ و سکوت نیست؟ جناب مفهوم وصف و مفهوم موصوف و مفهوم مضاف و مفهوم مضاف الیه چون در هم آمیخته شدن مفهوم ها یکی شده و مانند کلمه مفرد شدن، لذا صحت سکوت ندارن برخلاف جملات تامه که نسبت اینها نسبت غیر اندماجی است، یعنی هر طرف دارای مفهوم جداست، با همدیگر آمیخته نشدن و مثل یک کلمه واحد نشدن، لذا صلاحیت سکوت دارن و قابلیت سکوت در جملات خبریه را دارند.
یه دونه کلمه هم توش امکان دلالت تصدیق ثانیه هم وجود داشته
روز عرض کردیم روز بس مفهوم بود که در کلمات مفرد و جملات ناقصه ما تنها دلالت تصوری و تصدیقی اولا داریم، اما در جملات تامه علاوه بر تصوری و تصویری اولا تصویری ثانی داریم. چرا در اونها تصویری ثانی نداریم؟ در اونها یعنی در مفردات و جملات ناقص به خاطر اینکه دلالت تصویری ثانی یعنی دلالت کلام بر اراده جدی مستلزم نسبت به اخبار یا انشاء، لذا باید کلامی باشد که شما بخوای اخباری انشاء کنیم. اما زید که کلام نیست که تو بخوای اراده جدی به اخبار داشته باشی. یه دقیقه دو فهمونی جا آقا فهمونم یه دقیقه هست، من میگم زید از این کلمه واحد جمله اراده میکنم. وقتی میگم زید مثلا به شما میگم یعنی زید من، یه وقتی شما میگم زیدو، وقتی میگم زیدو یعنی زیدو نگاه کن. این کلمه مفرد نیست، این کلمه مفردی که در جایگاه یک جمله است و از او جمله اراده شده. بس ما صرفا کلمه مفرد علی با چه اخباره؟ یعنی اراده جدی به چی؟ وقتی من میگم علی اینجا مدلول تصوری هست و مدلول تصویر اولا هم هست، یعنی میخوام این معنا رو ذهن شما اخطار بدم. او پس مبنای مرحوم شهید سر درسته که، یعنی بنابرای مبنای سر درسته که اختلاف جملات تام و نامیزه در معنای موجود داره، اما چون ما وضع رو قرن اکید میدانیم و این قرن اکید هم در مرحله مدلول تصوری رخ میدهد، پس اختلاف اینها در مرحله مدلول تصوری است، نه مثل آقای خویی که بگیم در مرحله مدلول تصوری است. آدم حضیت میشه که هی ایشون حرف آقای خویی رو اینجا مطرح میکنه، هی میخواد ادامه خواهد داشت، ادامه خواهد داشت. بله این رو میخواد در ذهن رو جا بندازه آقای سر، ادامه خواهد داشت ولی در حلقه ثالثه کم کم رنگ شده. ایشون خودش انقدر فکر کنم در اینجا تکرار کرده که اونجا دیگه قصه تکرار. خاطر اینه
که میخواد بگه ببینیم ما تفاوت پیدا کرد تعریفمون از بعد چه آثاری میتونه داشته
باشه. نه که دوست نه کلا مثلا تکرارش زیاده. خب ایشون یک بار تکرار کرد، فهمیدیم که دلالت وضعیه بنا بر مبنای واقعی درست تطبیقی است دیگه. حالا همه جا میخواد تطبیق بده مبنای مرحوم آقای خویی رو. حالا استادش هم هست دیگه، بالاخره المقارنه بین الجمل التامه و الناقصه، مقایسه بین جمله های تامه و ناقصه. لا شک فی ان المعنى الموضوع له للجمله التامه یختلف عن المعنى الموضوع للجمله الناقصه. شک نیست که اون معنایی که برای جملات تامه وضع شده با اون معنای موزون لهی که برای جملات ناقصه وضع شده مختلفه. این رو وجدان میکنیم، شکی نیست، یعنی وجدان میکنیم، این رو میفهمیم. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ لأن الاولا یصف السکوت علیها دون الثانیه، چون جمله تامه یصف السکوت است اما جمله ناقصه یصف السکوت نیست. جمله تامه اگر خبری باشد قابل صدق و کذب است، اما جمله ناقصه قابل صدق و پیعت جمله تامه است. و هذا الاختلاف یوجد تفسیران له، و این اختلاف دو تا تفسیر داره. بالاخره اینها اختلاف دارن، اما اختلافشون چه تفسیری براشون شده؟ بله ما میفهمیم در معنای موضوع له اختلاف دارن، بعد مثلا میفهمیم معنی کنه شاید یکم گم باشه. بالاخره ما فهمیدیم اختلاف دارن. آقای صد میگه دو تا تفسیر شده، یعنی یک تفسیر این اختلاف دو معنا رو برمیگردونه به مدلول تصوری، یک تفسیر برمیگردونه این اختلاف رو به مدلول تصدیقی. احدهما مبنی علی ان المعنى الموضوع له هو المدلول التصدیقی مباشرتا. اگر اختلاف در معنای موضوع له دارن، این اختلاف برمیگرده به مدلول تصدیقی ها. این اختلاف در معنای موضوع له چطور برمیگرده؟ کما اختار سید استاد تفریعا علی تفسیری للوضع بالتعهد. اگر تفسیر سید استاد رو در وضع بیان کنیم، اختلاف در موضوع له نسبت به این جمله به چی برمیگرده؟ به مدلول تصدیقی برمیگرده. حاصلش اینه که ان الجمله التامه فی قولنا المفید عالمون بنابر مبنای آقای خویی وضع شده است برای قصد حکایت و اخبار از ثبوت محمول برای موضوع، یعنی جناب متکلم تعهد داده است که هیئت جمله خبریه را به کار نبرد مگر هنگام قصد اخبار. و جمله ناقصه الوصفیه فی قولنا المفید العالم، جمله ناقصه وصفیه المفید العالم وضع شده است برای قصد اختار این حسه خاصه. جناب متکلم تعهد داده است که این هیئت جمله وصفیه را به کار نبرد مگر هنگام اختار یک حسه، یک فردی از این وصف و موصوف. خب آقای صدر اشکالی که اینجا میکنن به این بیان اشکال مبنایی است دیگه، روشنه که میگه آقا ما مبنای شما رو در وضع قبول نداریم، تعهدی نیستیم، به خاطر اون دو تا اشکالی میکردیم، اشکال مجاز و اشکال اون منطقی بودن اونها، لذا اختلاف این دو درست است در معنای موضوع لفظ، اما برمیگردد به مدلول تصوری نه مدلول تصویری. آقای خویی ما تقدم جواب حرف آقای خویی هم این است که ان المعنى الموضوع لفظ غیر المدلول تصویری، درست اختلاف در معنای موضوع لفظ ولی معنای موضوع لفظ غیر مدلول تصویری است، بل هو مدلول تصوری، بلکه اختلاف موضوع لفظ در معنای مدلول تصوری است، ولی مدلول تصوری للحروف والحیات و النسبه، مدلول تصوری نسبت، فلا بد من افتراض فرق بین نحوین من النسبه، بعد یک فرقی در این دو نحو در این دو قسم از نسبت که یکی نسبت تام است و یکی نسبت ناقص است بیان بشه که آقا در نسبت تامه و در جملات تامه برای نسبت تامه برای معنای ربطی تام وضع شده است، اما در ناقص ها برای مدلول برای نسبت ناقص وضع شده است. و تفسیر آخر، تفسیر دیگری برای این اختلاف همین چیزیست که عرض کردیم، اونی که هیئت کلتل جملتن موضوعتون به نسبت برای نسبت وضع شدن، ولیکن ها فی احداها فی احداهما اندماجیه و فی الاخرى غیر اندماجیه، این فرقی که در مدلول تصوری و در موضوع له اینها احساس میکنین اینه که در نسبت ناقصه اون نسبت اندماجیست، ولی در نسبت ناقصه در نسبت تام غیر اندماجیست. اندماجی و غیر اندماجی رو ایشون در حلقه اولا به طور مفصل توضیح داد که من در زمین توضیحاتم هم توضیحات حلقه اولا ایشون رو تقدیم کردم. و کل جمله موضوعه لنسبت الاندماجیه فهی ناقص، هر جمله که نسبتش نسبت اندماجیه باشه، یعنی دو مفهوم در هم آمیخته شده باشن و مانند کلمه مفرده شده باشن میشه جمله ناقصه، میشه نسبت ناقصه. این نسبت ناقصه است، لانها تحول مفهومین الى مفهوم واحد و تسیر الجمله فی قوت کلمه واحده، بالاخره اینها دو مفهوم بودن که یک مفهوم واحد شدن و این جمله در قوه کلمه واحد شده، مانند کلمه واحد شده. حالا که مانند کلمه واحد شده تمام آثار کلمه واحد رو دارد. کلمه واحد چی داره؟ مدلول تصوری و تصویری اولا دارد. این هم فقط مدلول تصوری بده و تصویری اولا دارد.
چرا اصلا جمله میتونه
تسامو هم رو بگه؟ تسامو هم بشه
خواسته نه اونجا یه تصامل کنیم بعد اینجا به دست اندر میکنیم یکی قوتی کلمات معادا کنیم
آخه
اگه یعنی این بخاطر نگه هر پیشواز اون میگه جمله است خود رو نگه لازم میسید
آخه جمله وقتی میگیم جمله به خاطر اینکه جمله به ناقص و تامه تقسیم میشه دیگه، بالاخره جمله یعنی ترکیب دو کلام دو کلمه بین هم، ترکیب دو کلمه بین هم. شما اگر اول بدایت نحو نگاه کرده باشید بین کلام و جمله فرق میذاره، برخلاف تصور ما در اون کتاب صمدیه و کتاب هدایه، در اونجا ما جمله و کلام رو یک چیز میدونستیم، یعنی اینطور برای ما فرض کرده بودن که جمله و کلام یعنی آن چیزی که دلالت بر معنای تام میکنه، ولی آقایون در صاحب بدایت نحو مراجعه کرده بودن ایشون بین جمله و کلام فرق می‌ذاره، جمله یعنی این که دو کلمه با هم ترکیب شده باشن، این اهم است، این اهم است از این که کلام باشد، یعنی چی باشد؟ یعنی یست خود سکوت باشد یا کلام نباشد، یعنی این اختلاف هست بین آقای جمله یعنی اون چیزی که دو تا ترکیب شده باشن، جمله مساوی کلام نیست. حق میدم به شما چون از اول اینطوری بوده که برای ما جمله رو مساوی کلام و کلام رو یسق تو سکوت معنا کردن، لذا این اشکال بدن شما میاد، ولی حالا نمیدونم این نظر مال اخیرا باشه یا نه، ولی در کلمات صاحب کتاب بدایت النحو هست، بعد که من این قول بدایت النحو رو دیدم رجوع کردم به نحو الوافی عباس حسن، دیدم اون هم اشاره به این بیان کرده. ان شاء الله تو حلقه ثالثه برسیم یک مباحث مفصل‌تری رو هست. و کل جمله موضوعه نسبت غیر اندماجیه، و جمله حالا هر جمله‌ای که نسبتش غیر اندماجی باشه میشه جمله نسبت غیر اندماجی، یعنی اینها دو مفهوم جدا هستن و مثل یک مفهوم واحد نشده، خب که اینها دیگه در حلقه سابق به شما کامل توضیح دادیم، بعد خسته شدیم دیگه از این مباحث مقدماتی، وارد مباحث اصلی بشیم که مباحث خیلی شیرینه. در ابتدای تقسیم بندی مسائل علم اصول، مرحوم آقای سرد فرمودن که علم اصول تقسیم بندیش به این صورت است که دلیل یا محرز است یا غیر محرز. دلیل محرز یا بفهمید شرعی است یا عقلی، دلیل شرعی یا لفظی بود یا غیر لفظی. دلیل لفظی ما ازش سه تا بحث داشتیم: تهدید دلالت، حجیت دلالت و اثبات صدور. تمام این مقدماتی که مقدمات 14 گانه که خوندیم مربوط به دلیل شرعی لفظی بود، البته مربوط به اون قسمت تهدید دلالاتش. بفهمید من تا اینجا این 14 مقدمه از نظر گذشت، اما از اینجای بحث وارد اصل مبحث، یعنی مشخص کردن دلالت های دلیل مشترک لفظی می شده. دلالت های ادله مشترک لفظی مثل ماده و صیغه هم، ماده و صیغه نه، اطلاق، عموم و مفاهیم. اولین دلیل مشترک لفظی که مرحوم شهید سر دلالت و معنای اون رو مورد بررسی قرار میدهد امر است. شکی نیست که به حال من گاهی مراد ما از امر، گاهی مراد ما از امر ماده امر و گاهی مراد ما از امر صیغه و هیئت امر است. مراد از ماده امر چی هایی کلم کلونه؟ مراد از ماده ام همین حروفی که همزه میم را این دو تشکیل داده، این چه ماده ام. و مراد از صیغه ام اون هیئتی است که معنای ام در اون هیئت افاده شده، مثل هیئت افعل، مثل هیئت فعل و هیئت هایی که در صرف بیان شده. حال که کلمه ام هم بر ماده ام و هم بر صیغه ام اطلاق می شود، لذا ما بحث رو در دو مقام مطرح می کنیم. مقام اول از دلالت ماده ام صحبت می کنیم و مقام دوم از دلالت صیغه. اما مقام اول دلالت ماده ام است. در ذیل بحث معنای ماده ام، ما دو مبحث رو پشت سر هم خواهیم گذاشت. ما پس اول در رابطه با اینه که آقا ماده ام به چه معناست و این ماده با چه معنایی قلقه وضعیه پیدا کردن، در بحث دوم از این صحبت میکنیم که ما چطور وجوب را از این ماده استفاده میکنیم. پس مقام اول ما در رابطه با ماده ام است. در این مقام از دو بحث صحبت میکنیم. بحث اول معنای ماده ام و این ماده ام با چه معنای حلقه وضعیه پیدا کرده. بحث دومی که ما وجوب رو از کجای این ماده ام برداشت میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث اول یعنی معنای ماده ام بشم، چاره‌ای نیست که دو مقدمه رو عرض کنم. مقدمه اول اینه که ممکنه که برای آقایون سوال بشه که بالاخره شما و آقای سعد خودتون رو کشتید که مسائل علم و اصول متشکل از عناصر مشترک، در علم و اصول از عناصر مشترک صحبت میشه، مگه ماده های یک کلام قبول داریم؟ قبول مگه نگفت آقای سعد هی هزار سر ما نزد این کلام کنیم؟ خب مگر ماده ام عنصر مشترکه که شما اون رو در ذیل مسائل علم اصول قرار میدید؟ دقت فرمودید که ما الان در ذیل مسائل علم اصول هستیم دیگه، تهدید دلالت های مشترک. خب مگر ماده ام از عناصر مشترکی چه از عناصر مشترکی است که شما اومدید این رو در ذیل مسائل علم اصول قرار بدید؟ آقای محمدی بفرمایید. ما بیشیم اشکال قبول میکنیم؟
نه قبول نیست. اما این که خب حالا این که صرفا یه جون لحظه و یک ماده است بله، برای نمیشه که جاهای مختلف استفاده نشه. حالا
یعنی چی مثلا؟ بالاخره عنصر مشترک هست یا نیست؟
هست. ما میگیم عنصر مشترک منظور ما چی اونجا از عناصر مشترکه؟
آقای سرد میفرمان که آقا ماده امر و همچنین ماده نه که در نه هم از ماده نه صحبت خواهیم کرد، اینا از عناصر مشترکن. چرا عنصر مشترک گنبد و بارگاه که نداشتید؟ عنصر مشترک یعنی اون چیزی که صلاحیت و قابلیت استفاده استنباط و حکم در اکثر ابواب فقهی رو دارا باشه و به استنباط و حکم فقیه کمک کنه. خب در اینجا دقیق بفهمید، در اینجا ماده ام نه تنها قابلیت استفاده استنباط و حکم در اکثر ابواب فقهی رو دارد، بلکه در اکثر ابواب فقهی هم استعمال شده و وارد شده است. امر رسول الله به کذا، امر رسول الله به کذا، امر امیر و ممشمات یه ماده امر سهش بفهمید در جامعه حدیث ببینید چقدر میاد. و همینطور ماده نه، ماده نه هم اون سر مشترک یعنی صلاحیت و قابلیت استفاده در اکثر ابواب فقهی برای استنباط رو داره. نه النبی انبه قرب، نه النبی از فلان، نه النبی از کذا. یک مثلا یه حدیثی داریم مناه النبی، نهی نبی که در ابواب مختلف بیان شده. خب اینها عنصر مشترک هستند و عنصر مشترک در این تطبیق می‌شود. لذا اگر ما ماده امر و همینطور ماده نهی را در ذیل مسائل علم و اصول مطرح می‌کنیم، به خاطر این است که این ماده امر و نهی از عناصر مشترک. نکته دوم، نکته دوم این است که طلب به چه معنی است؟ این که آقای شرافت ما طلب داری، نه این که طلب کاری هم. از یک کسی طلب داری، این هم نه طلب میکنی کسی را، این چی کار داری میکنی؟
میخوای ازش.
طلب داری یعنی میخوای ازش، یعنی طلب
انگیزش رو برانگیخته کردن،
انگیزش رو برانگیخته کردن یعنی طلب میکنی، طلب میکنی یعنی این که طلب میکنی داری چی کار میکنی؟ این که طلب میکنی داری چی کار میکنی؟
خواسته ای ازش
دارم،
یه چیزی باید
این نسبتی بینه من خواسته ای ازش دارم، جاده برنگیختگی
دارم
این بکنی
که برای اون کار رو انجام بده یا ازش
دوری ببنه. بحث به منظور ازش دارم، تو معنی رو میگی دارم، یه عده دارم میگم طلب به معنی اراده است، یه عده دارم میگم طلب به معنی از سنگ نمل مقصوده.
چه؟
یعنی تلاش این آقا این معنی که آقای شیروی میکنه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه مقصودش حاصل بشه، یه انگیزهی در دیگری ایجاد میکنه که به غرضش برسه. ولی آقای محمدی داره طلب رو به معنی اراده میگه، آقای نواب داره طلب رو به معنی اراده میگه. ایشون میگه طلب میکنه یعنی یه چیز رو میخوام، یه چیز رو میخوام یعنی اراده دارم. خب طلب بنابر مبنای شهید سر، ایشون قائلن که ایشون هم نظر آقای شیروی هستن، ایشون قائلن که طلب یعنی از سعی نحو المقصود، طلب یعنی از سعی نحو المقصود، یعنی تلاش به سمت اون چیزی که غرض تو و قصد تو به او تعلق گرفته، تلاش کردن برای رسیدن به مقصود و غرض. گفت آقای من این طلبی که به معنای از سعی نحو المقصود دو قسمه، این تلاش کردن برای رسیدن به مقصود دو قسم داره. قسم اول بهش میگن طلب تکوینی. طلب تکوینی طلبی است که شخص دارای مقصود و غرضی هست، اما خودش برای رسیدن به اون مقصود و غرض اقدام میکنه. آقای شیروی تشنه است، به جای که به جناب آقای یک کلام که رفیق و هم بحثیش از دست رو بده که پاشو برو یک لیوان آب برای من بیار، خودش بلند میشود و مقصود خودش را حاصل میکند، خودش تلاش میکند برای رسیدن به مقصودش. به این میگن طلب تکوینی، اینا اصطلاح طلب تکوینی. قسم دوم طلب
تشریعی.
طلب تشریعی طلبی است که شخص دارای مقصود و غرضی هست، اما برای رسیدن به مقصود و غرض خودش دیگر اقدام نمیکند، بلکه به دیگری دستور میدهد تا او اون کار را انجام بدهد و به مقصود شخص آمر برسد. مثلا مولا تشنه است، اما خودش نمیره یک لیوان آب برداره تا غرضش حاصل بشه، تشنگیش برطرف بشه. زید دستور میده که زید یک لیوان آب برای من بیار. در اینجا سعی نحو المقصود داشته مولا، اون آمر تلاش کرده برای اینکه به غرضش برسه، اما خودش اصالت الوسط خودش بلند نشده که بره آب بیاره، بلکه بفرمایید دستور داده به دیگری که این کار رو بکنه. مولا منظورم مولای عرفی بود و نه مولای. خب این از این دو مقدمه که برای فهم کلام مرحوم علی سر نیاز. اما بحث اول در رابطه با این بود که ماده امر به چه معناست و با چه معنایی علقه وضعیه پیدا کرده. من مهای سرد میفهمن که شکی نیست که ماده امر مشترک لفظی بین چند معناست و با چند معنای علقه وضعیه پیدا کرده، اما معنای اولی که با او علقه وضعیه پیدا کرده چی آقا؟ طلب است. امر یعنی طلب کرد، طلب هم یعنی از سعی نحول مقصود، منطقه امر به معنای طلبه، منطقه از اونجایی که آقای شرافت طلب دارای دو قسم تکوینی و تشریعی است، باید توجه داشت که این ماده امر که برای طلب وضع شده برای مطلق طلب وضع نشده، بلکه برای طلب تشریعی وضع شده. معنای ماده امر طلب تشریعی است، حسه خاصی از اون طلب مطلق است. طلب آقا مگه دو تا حسه نداشت، تکوینی و تشریعی؟ معنای امر مطلق طلب نیست، بلکه معنای امر این حسه خاصه، یعنی طلب تشریعی. وقتی میگن امر کرد یعنی این که مقصود خودش را به واسطه دیگری حاصل کرد، تلاش کرد که به مقصودش برسد اما به واسطه کار دیگری. پس مرحوم های سر می فهمن که آقا معنای طلب، طلب تشریعی است نه طلب مطلق. تا یک قید دیگر رو هم اینجا به این طلب تشریعی اضافه می کنند و می فهمن آقا معنای هم طلب تشریعی هست، اما طلب تشریعی که از عالی صادر شده باشد، طلب تشریعی که از عالی و شخصی که دارای علوه صادر شده باشد. جناب آقای یک کلام ما گوشیم، عالی یعنی چی؟
این مرتبهش به رتبهش بالاتر از اون شخص
هست. الان من یعنی این اصلا شما عالی هست؟
عالی
از جهت استادی؟
یه معیار بده که بفهمیم که من نسبت به شما عالی هم، آقای محمدی نسبت به شما عالی نیست یا هست؟ یه معیار هست کجا بفهمیم؟
یه باش عالی میده
نه بیده بسید الله هست. خب معیار
حقیقی بله. خب ولی
خصوصی برای که ما نمیتونیم تشت بگیم،
ولی خصوصی ها از این حرفا سرشون نمیشه.
آره با شیری یه پایین گرده ما در گرفت قبل ما هم که
مراد از علو و عالی بودن یعنی این که شخص در نزد عرف و عقلا یا نزد شارع بفرمایید وجوب اطاعت داشته باشه، در نزد عرف و عقلا یا در نزد شارع وجوب اطاعت داشته باشه. اگر همچین کسی نزد عقلا یا شارع وجوب اطاعت داره، اگر امر بکند به این امرش میگوید، اگر معذرت میخوام طلب بکند به این طلبش میگن امر کرد، به این طلبش میگن امر کرد.
پس هر طلب تشریعی
با این قید مشخص میشود که هر طلب تشریعی هم دیگر معنای امر نیست، بلکه طلب تشریعی که از شخص عالی صادر بشود معنای امر است. اگر جناب آقای شیرویه طلب تشریعی بکند ولی در نزد عرف یا عقلا، نزد عرف و عقلا یا مولا وجوب اطاعت نداشته باشد، به این طلب آقای شیرویه دیگه امر نمیده. به این حال اینکه به این چی میگن بمونه، ولی امر اصطلاحی اصولی نمیده. اما کسی که مثال بزنم در جایی که نزد عقلا وجوب اطاعت داره، مثلا رئیس نسبت به مرؤوسین و کارمنداش، به جای مثلا به یا آقا برو فلان کارو بکن، در این طلب به این طلب تشریعی او اطلاق امر میشود، چون اولا خلاص میگه برو این کارو بکن طلب تشریعی کرد، در ثانی هم چون نزد عرف و عقلا وجوب اطاعت داره باید ازش اطاعت بشه، اینها به این کارش میگن امر کرد. اما اگر یه کارمندی مثلا کارمند با جه الف به کارمند با جه ده که هیچ اولویت هم نسبت به هم دارن ندارن و هیچ اولویت هم نیست در این بین، اگر بگه برو برای من فلان کارو بکن، درست از طلب تشریعی کرد، ولی در اینجا به این طلب تشریعی هم نمیده. بفهمید؟
آجا لزوما باید به شکلی لایی از خود مولا باشه. میگه وقتی مثلا فرض بکنید سرکارگری کارگرش میگه باید بریم خونه رو بسازیم، خودش هم مخاطب طلبش هست. میخوام بگم به شرط لایی از خودش نیست، به شرط شی میتونه بگه از تو غیر خودش هست.
اثبات اطاعت کردن میفهمید درست؟
من مخاطب هم. یعنی اون طلب تشریعی گفتیم گفتیم اون طلب تشریعی که آدم خودش طلب داره خودش میکنه، یعنی از خودش این طلب رو نمیکنه، از کسی دیگه میکنه. ما بیرون لزومن اینجور نیست،
لزومن اینطوری نیست. یعنی گاهی اوقات خودش هم
خودش هم باید.
آره، ولی در مورد این شاید در مورد موالی عرفی که شما نقطه که بگید صادق باشه، ولی در مورد رابطه عبد و مولا، یعنی ما بندگان و خدای متعال، آقایون بحثی دارن که عوامل مولا از خودش منصرف است، عوامل خدای متعال از خودش منصرفه. و بعضی ها هم قائلن که نسبت به شارع مقدس که حضور مقدس نبی اکرم یا اهل بیت علیهم السلام باشند، بعضی ها میگن این عوامل از خود شارع هم منصرفه و اگر اینها دارن انجام میدن این کارها رو به خاطر این نیست که امر مولا متوجه اون شده، نه، از یه باب دیگه است، از یه بابی که من خودشون مدیون خدای متعال میبینن این کارها رو انجام میدن. لذا نسبت به موالی عرفی اینها رو اون فرمایش شما شامل خودشون میدونن، ولی نسبت به خود آمر و اینها منصرف میدونن خودشون.
دو از خدون دانیم را آهی اگر امدی تو این سیر پس بگیرم
پس مرحوم مرحوم سر میفهمن که آقا معنای امد طلبه، دقیقا فهمیدید معنای امد طلب تشریعی صادر از خالیست. و باید دقت کرد که ایشون استعلا رو داخل در معنای ام نمیدونه. اگر کسی داره با تحکم و زورگویی بدون این که وجوب اطاعت داشته باشه، چه در نظر عقلا چه در نظر عرف، امری بکنه، شاید طلب تشریعی بکند با تحکم، این کار رو بکن این کار رو نکن، ولی به این کار رو هم نمیدن. مثلا بچه ای که بالاخره پدر میدونه پدرش خیلی دوست داره او رو و پدرش از او اطاعت میکنه، هی به پدرش میگه باید اینو بخری، در بزرگویی هم مثلا میگه اینو بخری، به این کار او طلب تشریعی میگم، داره برای رسیدن به مقصودش از آقای شیرویه کمک میگیره، مثلا دختر آقای شیرویه، ولی به این کار دختر آقای شیرویه نمیگم امر کرد، امر اصطلاحی نمیگم. حالا ما در مقام رفقای من تبیین حرفای صدر هستیم، یعنی ایشون این اصطلاح رو طلب تشریعی رو طلب امر رو طلب تشریعی صادر از عالی میدونه و اگر طلب تشریعی صادر از عالی حاصل بشود به این میگه امر. اگر ما خودمون در عرف دقت بکنیم، اگر یه کسی یه حرف به ما بزنه ولی اینکه عالی هم نباشه، یه طلبی از ما بکنه به نام طلب تشریعی، عرف شما بشه میگه امر که آقا میگه آمرانه با من صحبت نکنه، دستور نده، دستور نده، نه کاری ندارم، میخوام بگم آیا امر سر میکنه یا نه؟
نه،
همیشه باید از عالی باشه. یعنی اگر مثلا آقای شیرویه بگه آقای یک کلام به من بگه که فردا باید تعطیل کنه، من بهش میگم چه طرز صحبت کردم؟ چرا امرانه میکنه؟ یعنی عرفن اون چیزی که به نظر نمیخواستم اینو بگم، خواستم تو هر رسالت بازش کنم اونجا مفصل بازش کنم، ولی عرفن آدم اون چیزی که وجدان میکنه توی استعمالات عرفی حس میکنه که این قید علوم خیلی قید مورد نیازی برای صدق امر نیست، ولو این که یک شخصی عالی نباشد ولی طلب تشریعی بکنه بهش میگن آقا امر کرد. حالا آقای آبیلی میفهمن که طلب دانی از عالی و طلب مساوی از مساوی، اینها به نظر آقای مظفر خوندی دیگه، آقای مظفر مدعی بود که اگر دانی از عالی طلب بکنه به این چی میگن؟ به این میگن دعا، و اگر مساوی از مساوی طلب بکنه به این میگن
دعا.
اما پس هم ماده امر یعنی طلب تشریعی صادر از عالی، اما معنای دوم و سوم و چهارمی که برای امر در اینجا آقای سر مطرح کرده، چون فهمه که آقا ماده امر علاوه بر این که برای طلب و با طلب حلقه روشنه شد با طلب حلقه وضعیه با طلب حلقه وضعیه پیدا کرده، با چند معنای دیگر هم حلقه وضعیه پیدا کرده، لذا مشترک لفظی شده، مثل معنای شی، مثل معنای حادثه، مثل معنای قرض. من چند تا مثال میزنم که تغییر به ذهن شد در ذهن شما. مثلا در مثال رأیتل، بسم الله الرحمن الرحیم، رأیتل یوم امرا عجیبا، یک چیز دیدم، چیز عجیبی را. در اینجا امر در معنای شی استعمال شده، اینکه میگه امر عجیبا دیدم، امروز امر عجیبی را، یعنی یک چیز عجیب دیدم. یا در مثال حل حدثت امرون، در اینجا امر به معنای حادثه به کار رفته، یعنی آیا حل حدثت امرون، یعنی آیا حادثه ای برای اتفاق افتاد. یا وقت مثلا یک شخص میگه امر مهمی اتفاق افتاد برام امروز، یه امر مهمی برام حاصل شد، یعنی حادثه مهمی اتفاق افتاد. یا در مثال جئت الامر کذا، در اینجا امر به معنای غرض، میگه اومدم برای فلان غرض. حالا مرحوم شیخ می‌فرمایند که روشن شد که امر مشترک لفظی بین معانی طلب، شی، حادثه و غرض است، و همونطور که در هر مشترک لفظی متکلم باید برای تعیین مرادش قرینه معینه بیاورد، در اینجا هم متکلم باید برای تعیین مرادش قرینه معینه بیاورد. اگر مرادش از هم بفرمایید طلب است، باید قرینه بیاورد. حالا یه مثالی هم عرض بکنم، اینها مثلا معانی مختلفی که گفتن. من معاخون قائله که معنای هم مشترک لفظی بین طلب و شی است و غرض، حادثه، نامی دیگر رو همه رو به شی برمی‌گردونه، همه رو به شی برمی‌گردونه. من مثلا فصول معتقده که معنای هم طلب و شأن است، طلب و شأن است، و معانی دیگر رو، یعنی شی و حادثه و اینها رو همه رو بر شأن برمی‌گردونه. ولی آقای صدر خودش قائله که معنای هم همون طلب و شی هست و معانی دیگر به شی برمیگرده. مثل مرحوم آخونیشون این قول رو اختیار کرده، مفصلا به این نپرداخته در اینجا، چرا در حلقه ثالثه مباحث دیگر رو بحث کنم. پس ما در مقام اول که دلالت ماده ام بود عرض کردیم دو بحث داریم. بحث اول معنای ماده ام بود که معنای ماده ام چی شد، آیا شروع طلب تشریعی صادر است، عالی، این بحث تمام شد. اما بحث دوم در رابطه با این است که شما فرمودید که امر یعنی طلب تشریعی از عالی. این طلب تشریعی عام است از این که استحبابی باشد یا وجوبی باشد. در بحث دوم از این صحبت میکنیم که چطور وجوب را از ماده امر استفاده کنیم. آقای شیرویه درسته که طلب کرد از آقای یک کلام که برو برای من آب بیاش، ولی طلب او هم از این که طلب استحبابی باشد یا طلب فرمایید وجوبی. چطور از این طلبی که آقای شیرویه فرمود و امر کرد، از ماده امر او وجوب را استیاد کنید؟ امر یعنی طلب تشریعی، طلب تشریعی هم هم است، وجوب و استحباب است. خب ایشون گفت آمرو کرد به این که یه لیوان آب بیار، خب این آمرو کرد هم یعنی طلب، و این طلب هم با وجوبی میسازه هم با استحبابی. از کجا وجوب رو استیاد کنیم؟ در این بس انشالله فردا عرض میکنم.
جا هم اخوتا هست؟
نه
شما بگید
اینجا در صورت که دلیل نداشته باشه، اون قاعده اولی عقلی بود، ولی ایشون عدلی براعت رو میاره، قاعده عدلی لفظی هست. اونجا گفت قاعده اولی عقلی این است که واجب است اطاعت بفرمایید مالم یورخ کسی مولا، تا زمانی که مولا ترخیص نده. نه، اون بحث عقلی بود که در قطع اینها مطرح شد. اینجا ما الان در مورد مفاد ادله لفظی هستیم، میخوایم ببینیم این لفظ چه دلالتی دارد، چه محدود دلالتی برای ما دارد. آیا دلالت این لفظ فقط محدود به طلب تشریعی از عالی است، یا
میخوام بگم وجوبش رو دلیل نمیخواد، استحبابش اگر دلیل باشه دلیل نمیخواد.
اتفاقا
به اصل دلیلی که وجوب باشه دیگه.
چرا؟ حالا چون شما فهمید این محصول کنم در روزه با کیفیت استفاده وجوب از ماده امر چهار قول مطرح. بعضی ها میگن به بحث میفهمید، بعضی ها میگن به حکم عقل میفهمید، بعضی ها میگن به حکم عقلا میفهمید مرحوم امام، و بعضی ها میگن به اطلاق میفهمید. اما خویی رو من مایی ناهی میقایم به حکم عقل میفهمید. همون حق و تایی که شما میفرمایید. ولی آقای سعد میفرمایید که نه، صیغه ام وضع شده، خود صیغه ام معنای ماده ام، ماده ام وضع شده از برای وجود. وقتی وضع شده دیگه نوبت به حکم عقل نمیشه، اصلا دیگه مولا هم رو بگه وجود فهمیده میشه. حالا ان شاء الله فردا اینا فردازم به این به طور مفصل، و حالا نمیخواستم به طور مفصل بپردازم تمام مبانی رو، ایشون تنها مبنای وضع رو مطرح کرده، ولی حالا یه اشاره به اون مبانی دیگر خواهد شد.
بله،
اساس آقای عبدی،
آقای عبدی عکسش هم گذاشتم توی اسکرول.
بله بفرمایید.
فکر این موضوعی هم به دو معنا به کار میره، یکی به معنای همون طلب، یکی هم معنای حالا شیئی که برای استفاده اینا استعمال میشه. بعد یه نکته خوب اینجا بود، اون امری که به معنای طلب هست جمعش میشه عوامر.
بله بله
جمع، ولی اون یکی
بله عمر. بله بله اصلا یکی از مباحثی که آره فرقهایی که میذارن که ما وجدان کنیم که امر دو تا معنا داره، میگه ببینید یکی یک جمعش عوامل، یک جمعش امور. مرحوم مظفر هم داشت. بله همین کشف اختلاف در جمع ها مشخص میکنه که معنای متفاوت و وضع جداگانه، چون معنا ندارد که یک معنا و یک ماده دو جمع داشته باشد و نتوانند در جای هم استعمال بشه. این غیر دوم مهم است. دو تا جمع و دو تا سیگه و نتوانند جای هم استعمال بشه. آره بله.
راجع به وضع